أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يغشى هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذاك العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم.
محمد وآل محمد صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواستم قبل از اینکه جلسه شروع بشه از همه خواهران و برادرانی که عقب تشریف دارن خواهش بکنم هر چقدر میتونیم بیایم جلوتر که انشالله صندلی جلو پر بشه تا دوستانی که بعداً ملحق به ما میشن بتونن به هر حال صندلی‌های بعدی رو انشالله استفاده بکنن. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه خواهران و برادران عزیز و سوگوار ابو عبدالله الحسین سلام عرض می کنم. مقدم همگی رو گرامی می داریم. امروز روز جمعه هستش، روز اول ماه محرم، روزی که متعلق به آقا امام زمانه. خداوند چه توفیقی به همه ما داده که در این روز، روز عظیم، اینجا زیر خیمه ابا عبدالله الحسین دور هم جمع شدیم و برای مصیبتی که به آقا ابا عبدالله الحسین و یاران با وفاش رفت سوگواری میکنیم. و چه توفیقی واقعا بالاتر از این. انشاءالله که خداوند این توفیق رو همیشه با ما همراه بکنه و ما رو انشاءالله از دوستان و یاران ابا عبدالله الحسین همیشه قرار بده. برنامه امشب همونجور که مستحضر هستین در ادامش ما از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عابدی استفاده خواهیم کرد. بعد بعدش هم انشاءالله عزاداری و نوحه خوانی خواهد بود که انشاءالله برادر عزیزمون حاج آقا فلاحتی انشاءالله به سمع شما میرسونن. اما قبل از اینکه از محضر عزیزمون حاج آقا عابدی دعوت بکنین تشریف بیارن، چند تا نکته رو من میخواستم خدمت شما عرض بکنم. یکی این که چون امروز روز اول ماه محرم بوده، یک شنبه هفته آینده روز عاشورا هستش و انشاءالله حتما به غایبین اعلام بفرمایین که انشاءالله اون روز برنامه های ما از ساعت 11:30 صبح اینجا آغاز میشه و تا ساعت حدوداً 3:30 بعد از ظهر با شرط نهار به اتمام میرسه. بعد همون روز شبش هم انشاءالله برنامه شام قریبان هستش در همین محل که مجدداً از ساعت 7 بعد از ظهر شروع خواهد شد. روز شنبه شب که مصادف هست با تاسوعای حسینی، ما انشاءالله برنامه مخصوصی خواهیم داشت. انشاءالله اون شب شبی خواهد بود که فان ریزینگ هم انجام میشه. مرکز شبا برادران و خواهران متعلق به همه شماست، مرکزیه که انشاءالله مسیرش مسیر جهت رضای خداوند هستش. تو این مرکز برنامه های مختلفی انجام میشه، هدف‌های خیلی بزرگی در سر داره. واقعا از خود حاج آقا عابدی گرفته تا خب به حال دوستانی که اینجا هستن واقعا دارن سعی میکنن که برنامه‌ها رو به نحو احسن انجام بدن و برنامه‌های انشاءالله برای بچه‌های ما داشته باشن، برای آینده ما وجود داشته باشیم. به هر حال نگه داشتن یک همچون مرکزی واقعا بدون اراده و همت همه ماها امکان پذیر نیست. این مرکز متعلق به هیچ ارگان، سازمان و یا چیز خارجی نیست، فقط متعلق به همه شما خواهران و برادران هست. ولذا از همین الان واقعا خودمون رو آماده بکنیم که یک همت حسینی بکنیم و انشاءالله در شب عاشورای امام حسین واقعا بیایم به اون لبیک بگیم، به اون نیازی که جهت در مسیر ادامه راه ابا عبدالله هست، به این نیاز هم انشاءالله یک لبیک بگیم. ما در زیارت عاشورا میخونیم که ای کاش که امام حسین، ما در روز عاشورا با تو بودیم و در رکاب تو میجنگیدیم. عاشورا کل ارزن، کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا. شاید عاشورا و کربلای ما هم به هر حال مقدر شده که اینجا باشه، نمیدونیم. یه کاری که پیشنهادی که اومده در رابطه با این کمک هایی که ماها میتونیم بکنیم به این مرکز، به هر حال خداوند توفیقی داده. خب یه دل زیادی از ما اینجا به هر حال دارای یک سری بیزینس هایی هستیم، کارهایی میکنیم برای خودمون، خدمات میدیم به مردم، به هر حال مکانیک هستیم، دکتر هستیم، مهندس هستیم، دیگه خدمت رو عرض کنم که کارهای مختلفی انجام میدیم، چاپخونه داریم، هر کاری که انجام میدیم. ما یکی از کارهایی که واقعا ما میتونیم انجام بدیم جهت کمک کردن به این مرکز برادر و خواهرها اینه که اگر میتونیم، حالا قدمن مالن، اگر نمیتونیم سرویس بدیم. مثلا اگر بنده مثلا یک چاپخونه دارم، بیاین هر کسی که بیزینس خودش داره بیاد با ما صحبت بکنه، یک راه حلی پیدا بکنیم که مثلا بنده اگر کار من مثلا، حالا خدمتگزار همه هستم، کار مثلا مهندسی ساختمون یا آرشیتکی هستش، بنده میام میگم برادر و خواهرا، من میام در سال چندین سرویس مجانی به شما میدم، اگر میخواین ساختمونی بسازین، اگر میخواین ساختمونتون رو مثلا ریمادل بکنید، فلان بکنید، تمام درآمدش هم شما به من ندین، کمک کنید به شما. این کاری که میتونم بکنم. یا اگر چاپخونه دارم، یا اگر هر کار سرویسی دارم، یا مکانیک هستم، کوپن‌های تهیه بشه از طرف شما که میدن دست افراد مختلف، هم تبلیغ خواهد بود برای کار ما، هم اینکه افراد با دست داشتن و در دست داشتن این کوپن‌ها میتونن بیان مغازه بنده، مغازه شما، هر جایی که هستش ارائه بدن، خدمات بگیرن، درآمد حاصل از اونها حالا از 1% تا 100% میتونه عائد بشه به چی؟ به سبا. این هم یک نوع کمکیه که انشاءالله ما میتونیم بکنیم. لذا اگر برادران یا حتی خواهرانی که دارای بیزنس های متعلق به خودشون هستن تشریف بیارن، صحبت بکنیم، همکاری کنیم تا انشاءالله این بار و این مسئولیت واقعا پخش بشه و همه بتونیم در توفیقاتی که از این رهگذر نصیب ما میشه انشاءالله با هم شریک باشیم. خدمت رو عرض کنم که یکی از کارهای دیگه که الان انشاءالله در انجام میشه، مدرسه فول تایم اسکولی هستش که انشاءالله از سپتامبر 2010 برای پری اسکول تا کلاس سوم در سبا انشاءالله قرار ایجاد بشه برای بچه های ما. فول تایم اسکول از پری اسکول تا کلاس سوم، اسمش هم هست سبا اکادمی فول تایم اسکول. لذا خواهران برادرانی که میخوان اسم فرزندانشون رو در این مدرسه تمام وقت ثبت بکنن و بنویسن، در ظرف چند شب آینده، پنج شنبه شب که دیشب بود، امشب و فردا شب و یک شنبه شب میتونن در مین هال، مین لابی اونجا تشریف ببرن، فرماش حاضر هستش و انشاءالله ثبت نام بکنن. هفته آینده پنج شنبه شب، جمعه، شنبه و یک شنبه میتونن در مین لابی تشریف ببرن و اونجا ثبت نام بکنن. به حال مصدق اوقاتتون نمیشم و در حال حاضر با صلوات بر محمد و آل محمد از محضر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عابدی دعوت میکنین تشریف بیارن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقول الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. نظران کی خدا و نصال پر حمی ماہ و نصلایاتی تمام نعمات رحمات الاخص نعمت واسع شفاعت اہل بیت و معرفت اہل بیت رو نصیب فرمایت ہمیں ماہر و جذب آوان و انصار خاص حضرت مہدی قرار بدہت بتن انشاءاللہ وقتی ندائی از آسمان ندائی حق سر بزند ہمیں ماہ جذب کسائی باشن کے امام انتظار ملاقات ما رو داشته باشن انشاءاللہ. یہ صلوات دیگری ہم ختم فرمائیں. من بحثی رو دیروز شروع کردم به این عنوان که انشاءاللہ در این دهی که خدمت شما هستم بتونید بحث عمیق‌تری داشته باشین نسبت به فهم و درک ما نسبت به ریشه های واقع کربلا و اینکه چگونه میتونی برای آینده به خصوص برای ظهور امام مهدی زمین ساز خوبی باشیم انشاءالله. عرض کردم علت اینکه سوره معارج رو انتخاب کردم هم به خاطر اهمیت خاصی که هست و هم به خاطر احادیث زیادی که در آن با قرائت و فهمیدن این سوره وجود داره، منو واداشته که در مورد این سوره صحبت کوتاهی بکنم تا برسیم به ریشه های مطالب واقع کربلا انشاءالله. من دیروز حدیثی رو خواندم یکی از دوستان و برادران یه ایمیل خیلی جالبی رو فرستادن و من تشکر میکنم از صمیم قلب و ایشان موضوع رو فرمودن که چگونه میشه با خواندن یک سوره به مقامی رسید که حدیث رو دیروز که نقل کردم که رسول الله بهش خطاب میکنن میگن که او برادر من هست. چطور میتونم من برادر رسول الله بشم؟ برادر رسول الله فرق بین برادر و صحابی که خود دیروز رسول الله فرمودن اینه که صحابی کسی هست که یعنی ما به عنوان صحابی دیدار تمنای دیدار او را داشته باشیم، ولی برادر رسول الله وقتی به کسی خطاب قرار بدهند یعنی که خود رسول الله تمنا و عشق دیدار اون طرف رو داشته باشند. خب این خیلی حدیث سنگینی بود و دوست ما مطلب جالبی فرمودن، گفتن خب چگونه میشه این رو هضم کرد؟ ببینید، فقط تلاوت زبانی ملاک و معیار نیست. وقتی اگر به شما بگن یک کتابی بگیر، یک کتاب رو بخونید، یعنی خلاصه اینقدر وزنت کم میشه یا اینقدر، یعنی خلاصه شما در اون
نمیخواست موضوع یا اون مطلب مهارت خواهی داشت با خواندن کتاب نمیخواستی ورزشی من نمیتونم وقتم رو کم بکنم. یعنی که وقتی کتاب ورزشی به شما شروع میکنی بخونید یا شما صبح بلند شد دو ساعت ورزش کن، خب دو ساعت ورزش بکنم نتیجه رو ببینم من. یعنی در واقع انستراکشن و یک جهت دهی هست برای اعمالی که بعد از اون هست، و الا اگر عمل نکنم نتونه یک کتاب صدها کتاب دیگر بخونم فایده ای نداره. چنانچه خود قرآن می فرماید یحمل اسفارا، کسایی که فقط میان تلاوت قرآن رو یا تورات و انجیل رو یا کتب آسمانی رو می خوانند بدون فهم و درک و عمل صحیح، اینا افرادی هستند. قرآن تشبیه می کند می فرماید که اینا میشه نمیدونم چارپایان یا نمیدونم ببخشید مثل خرهایی هستن که روی اونها کتاب بار بشه. چه فایده‌ای داره مگر من بارکش این کتاب ها باشم؟ من باید از بارکشی بیام پایین، باید عامل این کتاب بشم. اگر من بتوانم عامل این کتاب بشم خب نتیجه داره. این مطلب اوله. مطلب دومی هم که باز اشاره بسیار لطیفی شد فرمودن که شما بارها فرمود، البته ایشون تابعش بود، که شما گفتید که حادثه غدیر و حادثه کربلا و حادثه غیبت امام، مگر غدیر یک روز جشن نیست؟ مگر غدیر روز عید، یعنی عید الله نیست؟ بزرگترین آیات نیست؟ خب چرا شما تعبیر از حادثه کردید؟ خیلی ممنون که اینقدر دقت فرمودید و خیلی من خوشحال شدم و امیدوار شدم به خودم که الحمدلله افرادی هم هستن که خیلی با دقت گوش میدن و مطلبی رو می‌نویسن. من تشکر میکنم پیشاپیش. ببینید به حق متاسفانه باید گفت هم حادثه کربلا تأسف بار بود، هم حادثه غدیر تأسف بار بود، و هم غیبت امام تأسف بار بود، ناخواسته بود. به چه معنا؟ خود حادثه غدیر که تأسف بار به اون معنا نیست که رسول الله آمدن امام علی رو منصوب کردن، بلکه به این معنا که رسول الله مجبور شدن به خاطر نصب امام علی اینقدر صبر بکنن تا اینکه حادثه غدیر پیش بیاد. ما دو تا موضوع داریم. موضوع اول اینکه آیا رسول الله در اون میدان تونست ابلاغ حکم خدا بکنه؟ خب کرد، عید بود، خیلی هم خوب بود. رسول الله به عنوان پیروزی برای مسلمانان و برای اسلام و برای تکمیل دین اعلان کردن، شکی نبود. ولی چرا رسول الله تعلل کردن؟ چرا نمیخواستن اون روز بیاد؟ به خاطر کارشکنی مردم بود، به خاطر نفاق مردم بود. اگر مردم آماده بودن، آماده پس و آماده گوش دادن به حرف رسول الله بودن، رسول الله احتیاجی به خدیب نداشت. همون روز اول اعلان کرد، با یک صدا می گفت اگر مردم با گوش و دل و جان پذیرای حرف رسول الله بودن احتیاج نبود. همین که روز من عرض کردم حتی در خطبه غدیریه هم رسول الله اشارات عجیبی دارن. یکی از اشارهی که دارن می فرمند که من از رسول از جبرئیل امین خواستم که از این امر ما رو معاف بداره، از خدا بخوا. خب چرا؟ می دوستن که ناگوار بشه میشه. و همچنین خود امام ششم یه تعبیر بسیار لطیفی دارن، می فرمند که حادثه غدیر، واقع غدیر سراغاز فتنه های کربلا شد. ببینید این معنای خیلی عمیقی داره. یه وقتا شما صحبت میکنیم مثلا جنگ خوبه یا بده، مثلا مرحوم امام خمینی یه جمله عجیبی فرمودن، گفتن جنگ برای ما نعمتی بود. یعنی که جنگ خوبه ما بریم جنگ بکنیم، هر روز کشت و کشتار را بدازیم؟ نه، جنگی که ناخواسته بود، جنگی که خلاصه هیچ کسی اختیار نداشت، حداقل خود مرحوم امام که نمیخواستن آغازگر جنگ باشن. خب ولی اگه جنگ که بشه، خب یه سری فوایدی هم داره، یه سری از مسائلی داره که به خاطر اون مسائل و فواید اشاره کردن، نه به خاطر زشتی جنگ. زشتی جنگ که هیچ کسی این منکرش نیست، برای هیچ کسی خوشایند نیست. همینطوری وقتی ما میگیم واقع کربلا واقع قشنگی بود، واقعی بود که سکوی تمام نعمات و رحمات شد، تا جایی که امام پنجو فرمودن همین حدیث بسیار جالبی که عزیز ما فرمودن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی اینقدر در بستر تاریخ و در بستر زمین گسترانده شد این واقعه کربلا و روز عاشورا به خاطر نعمات زیاد. ولی به معنیش این است که پس واقع عاشورا خوب بود، ما بیاییم هر روز واقع عاشورا بشه یک نفر یا امامی رو بکشیم، نه منظور اون نیست. بالاخره یه پیامدهای خوب و بد داره. بنابراین حادثه غدیر حادثه ناگواری بود برای رسول الله، از آن جهت که نمیخواستن به اینجا کشیده بشه، نمیخواستن به این مرحله کشیده بشه. رسول الله در مقام رسالت بودن، در مقام امام بودن، در مقام خلیفت الله بودن، هر اون چی که میفرمودن میگفتن قولشون فعلشون اشاره آن حضرت حق بود و حکم بود بر ما. همین که میگفتن علی بعد از من امام هست، مگر رسول الله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، مگر قبول نداریم. هر آنچه که حکم خداست رسول الله اجرا میکنه، مگر غیر از اینه؟ درست. پس برابر این رسول الله نیازی به غدیر نداشت. واقع غدیر حادثه غدیر حادثه‌ای بود، واقعی بود ناخواسته، ولی در نهایت پیروزی شد، نهایت منجر شد به این که رسول الله در اون جمع، در جمع غفیر، در اون مرحله اعلان عمومی بکنن، تا جایی که همه افراد بیان به رسول الله و به امام علی بیعت بکنن، تبریک بگن، بگن بخن بخن لک یا علی قد اصبحت مولای و مولا المؤمنین. خب این در کتاب های فریقین سنی و شیعه نوشته شده که همه آمدن و خود رو خلاصه گفتن که ما تو مولای ما شدید و امام ما شدید و خلیفه ما شدید، ما به تو تبریک عرض میکنیم. همه آمدن گفتن. خب این منجر شد به این مرحله. ولی امام ششم میفرماید به خاطر همین که رسول الله میترسید، یعنی ترس از این داشت که فتنه هایی از دل این بیرون بیاد، نمیخواست این واقع غدیر رو یا حادث غدیر رو اجرا بکنی. ولی حکم خدا بود، فإن لم تفعل اگر نرسانی فما بلغت رسالت، دیگه هیچ رسالتی رو انجام ندادی. اینجا بود که رسول الله عزم رو پیشه کردن و آمدن و حکم خدا رو ابلاغ کردن. الحمدلله دیگه این شد عید بزرگ و نعمت بزرگ. امام ششم از دل همین فتنه های عاشورا به وجود آمد. چرا فتنه های عاشورا؟ به خاطر اینکه افرادی که نمیخواستن به این روز برسن اجاع کردن. دشمن هم سه نوع بود، یه دشمن آشکار، یک دشمن نهان، یه دشمن خلاصه به قول معروف کسایی که به جاه طلبی دنیا نگاه میکردن. این سه نوع دشمن بود. دشمن آشکار مثل نعمان بن حارث یا نظر بن حارث که دیروز عرض کردم و اون سه آیه اولی در اونجا نازل شد، خب این خیلی آشکار بود، واضح بود، خدا اونتا هم به عذابش رساند و اون دیگه به درک واصل شد، تمام شد. ولی نوع دوم دشمن که منافقان بودن، هیچگاه در دل اونها ایمان وارد نشده بود، اونا بودن که کاشتن کردن، شروع کردن به فتنه ها. دشمن سوم هم دیگه مرز نداره، حد هم نداره، زمان هم نداره، که واسا من و شما هم خدا نکرده بشیم. موقعی هست که میگن conflict of interest، موقعی هست که ما بیاییم ببینیم جاه‌طلبی هایی که ما داریم آیا با این مسئله سازگاری داره یا نداره. اگر سازگاری نداشته باشه هیچ اشکال چاکیت هستی مشکل نداره. ولی کوچکترین یا خدا نکرده مسئله باشه که با اون اهدافی که در خیال خودم دارم می پروارانم خدا نکرده ای بشه، دیگه اینجا نه خداست، نه دین هست، نه شریعت هست، نه امام هست، هیچ. اینجا میشه همه این موارد میشه به عنوان طول یا به عنوان آلت و وسیله برای رسیدن به امیال شخصی میشه. این دشمن سوم پتانسیل داره در تمام زمانها و در تمام مکانها میتواند در دل افراد خودی باشه. بگیم شد طلحه و زبیر، اگه شما فکر میکنید طلحه و زبیر افرادی بودن که خلاص مناسب بودن، نه، اصلا طلحه و زبیر جزو منافقی نبودن. از اول با رسول الله با تمام جهت بودن، بعد از رسول الله هم اینها با خلفا نرفتن. طلحه آمد پیش امام علی موقعی که خلافت خلیفه اول رو بخواستن تصویب بکنن، گفت علی جان فقط امر بفرمایید، شمشیرها منتظر فرمان توست. در کل مدینه کشته ها پشته میشه و خلاصه خون جاری میشه. علی جان امر بفرمایید. این هم دیگه خلاصه افرادی نبوده که بره با کسی سازگاری بکنه. خودش همه چیز داشت، پول داشت، همه چیز داشت، اخلاص داشت، ایمان داشت. رسول الله چقدر در تعریف این آقا گفتن. ولی موقعی آمد که جاه‌طلبی ها نفراش میخواست خلیفه بشه. بعد از اینکه امام علی خلیفه شد انتظار داشت که امام علی بیاد ایشون رو فرماندار بصره و کوفه بکنه. دید افرادی که اصلا لیاقت به نگاه خودش نداشته باشن، این افرادی خیلی معمولی بودن، افرادی نبودن که به مقام بالایی و واراستهی مثلا در جامعه شخصیت داشته باشن، اون رو امام علی انتخاب کرد. اینجا دیگه فتنه ها گل کرد، جاه‌طلبی نگذاشت، آمد در مقابل علی وایستاد. امام علی هم هر آنچه که میتوانست بکنه کرد، یادآوری کرد، احادیث رو گفت، روایت رو گفت، در خلوت در دل شب با اون حدیث استناد میکرد، میگو ببین این صدعان خلاص فلانجا طبق اون حدیث این شما این هستی این هستی، همه چیز دیگه به همه پشت کرد. تا جایی که کشته شد امام علی گریست، شمشیرش رو گرفت، گفت عجب شمشیری بود، به نفع اسلام میزد و امروز بر علیه اسلام. دیگه اینجا نفاق نبود، نفاق افرادی داشتن که خلاصه خدا مراقب کنید، نمیخوام وارد بحث بشم. اینجا جاه‌طلبی آمد مقابل این آقا قرار گرفت، نگذاشت به عاقبت خوبی برسه. حالا کل حال این که عرض کردم واقعه غدیر، واقعه عاشورا، واقعه غیبت، هر سه تا از دل یکی دیگری آمده. اگر ما ریشه های غدیر رو نیابیم به کربلا نخواهیم رسید و ریشه های کربلا رو تحلیل نکنیم به غیبت نخواهیم رسید، و اگر ریشه های غیبت رو تحلیل نکنیم اصلا امکان نداره که ما بیاییم زمین ساز ظهور امام داشته باشیم. ما که نمیخواد در مورد تاریخ بریم گریه بکنیم، گریه ما گریه عشق واقعی زندگی هست، حیات هست، یعنی زندگی برای تمام وجود و جامعه و سوسایتی خواهد داد. این گریه گریه نیست که برای مردن افراد انسان باید گریه بکنه، بسه دیگه. مگر بعد از 14 قرن 1400 سال بعد هم باید گریه بکنیم؟ نه، از اون قبیل گریه ها که مددور نیست. گریه گریه هست که هر کدام از این عشق ها یکی از گلهای بوستان حیات رسول و نبوی داشته باشه، بتواند در جامعه، در سوسایتی، در تمام ملل ها حیات واقعی ایجاد. اگر بشود این گریه ها، این عشق ها، امید حیات رو برای جامعه بده که گریه ما نداره. واقعا همینطوریه. مگر در زمان امام هشتم، امام هفتم، در تمام زمانهای امام ها به نام کربلا اشک ها از چشمان امام ها جاری میشد، بلا فاصله حیات و امید به زندگی بهتر و فردا نبود بود. این آیات دیگری هم که امروز تلاوت کردم انشاءالله شد اگر بشه امروز یا فردا برسیم، یه اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. گرچه افراد دنیا باور، دنیا طلب، جاه طلب، اینها این مسئله رو خیلی دور خواهم نگاه کرد، ولی ما این رو خیلی نزدیک میبینیم. مثل چشم به هم زدن هست، اینطور نیست که خیلی مسئله دور باشه. این صلوات دیگه هم بفرمایید. علی کل حال در قرآن این دوتا موضوعی بود که من میخواستم اشاره بکنم بینن مقدمه. خداوند تعالی در قرآن در این سوره معارج میفرمه سأل سائل بعذاب واقع، سائلی از عذاب قیامت که عقوبتش حتمی بود یا حتمی شد پرسید، سوال کرد. واقع یعنی نشان میده که دیگه واقع شد، دیگه فاصله هم نبود. للکافرین لیس له دافع، نسبت به اون عذابی که واقع شد برای کافرین تا قیامت دیگه مهلتی نخواهد بود، هیچ کس نمیتونه دفع کنه. یعنی امروز هم اگر کسی بیاد به صورتی که نظر بن حارث یا یعنی نعمان بن حارث آمد در مقابل رسول الله و ایستاد، اگر کسی بیسته دیگه برای او عذاب خواهد بود. دیگه خداوند تعالی میفرماید که لیس له دافع، یعنی هیچ گونه دفعی از اون عذاب نخواهد بود. من الله بالمعارج، این هم از طرف خداوند متعالی که صاحب مقامات زیادی هست. معارج، معرج دیگه عرض کردم بر وزن مسجده، همونطور که میگه مسجد جای سجود، جای عبادت. معارج، معرج، معرج یعنی جای، یعنی جایگاه و سکوی پرواز هست. یه سکوی هست یا یه جایی هست که از اونجا انسان میتونه به پرواز برسه، سفرودگاهی که انسان از اونجا سوار هوا میشه میره. این خلاصی جایگاه و سکوی هست، از اونجا به مقامات میرسه. خداوند تعالی که صاحب تمام سکوهای مقامات بالا هست، از اونجا چی کسایی؟ انسان نه، حتی تعرج الملائکه و روح، یعنی ملائکه و روح الامین و جبرائیل هم از این سکوی پرواز پرواز خواهم کرد. الیه، مقصدش کجاست؟ خداست. مقصد هیچ چیزی به جز خود خدا نیست. چقدر آیات زیباست. چرا میگه از سآلا میرسه به این که اینها معارج، سکوهایی، صاحب سکوهایی هست که از این سکوها باز میرسن به خود خدا. الیه فی یوم نتنها، امروز اینجا فی به معنی اله هست. در خود عربی هم وقتی حروف مشخصی بیاد با مثل بسم الله الرحمن الرحیم، بای بسم الله، یک معنی نداره، معنی متعدی داره. مثل ما بای بگیم بای ابتدایی هست، یعنی ابتدا بیکنم، آغاز بیکنم. با بای کمک هست، میگه استعانت بیجن به نام خدا، یا آغاز میکنم به نام خدا، یا معناهای دیگری 20 تا 23 تا معنا رو بیان کردن. همینطوری سی هم معناهای متعددی داره. سی بعضی وقتا میگه به معنای مثلا اله هست، سی به معناهای علا هست و معناهای دیگه داره. ولی اینجا که میفرماید سی یومن، اینجا سی در نیست، به معنای اله هست. تا قیام، تا روزی که کان مقداره 50,000 سنه، یعنی انسان میتواند از این سکوهای پرواز پرواز بکنه تا روز قیامت. دیگه از روز قیامت به بعد پروازی معنی نداره. اونجاست که لطف خدا به هر کسی شامل شد. اونجا میره یا به بهشت انشاءالله همتون، یا به جهنم انشاءالله دشمنان شما. این دشمن شخصی نیست و این دشمنان ایمانی شما انشاءالله اونو. خب اینجا دیگه، اونجا دیگه معنای پرواز داره. اونجا به همین خاطر میگن تعرجو، این تعرجو این حرف مضارع است، یعنی دائما عروج میکنه. انسان، ملائکه، فرشته ها، روح الامین، جبرائیل، تمام موجودات خدا در حالت پرواز هستند، در حالت تغییر و تبدل هستند، در حالت یعنی خلاصه شنا هستند. این طور نیست که یک جا وایساده باشند. همین خاطر خود علامه صدرالدین شیرازی، صدر المتعلهین، صاحب کتاب اسفار، در اسفار اولین بار آمدن فرمودن که حتی جوهر هم حرکتی داره، حرکت جوهریه. خلاص ملاس صدرا رو شما شنیده باشید. یعنی که ما وقتی صحبت میکنیم به موجودات دنیا، یه بخشی از موجودات مثل انسان هستن، بخشی از موجودات حیوان هستن، بخشی از موجودات نباتات هستن مثل درختان اینا که چیز دارن، بخشی از موجودات جماعتات هستن، جماعتات مثل سنگ و چیزهایی که به ظاهر شما پیشرفتی نخواهیدید، و همه اینها بازگشتشون به جوهر هست. جوهر اینو حقیقتی هست که همه اینها رو در دل خودش داره. حالا اون حقیقت همه اینها هم حتی اون که در حالت شناس، در حالت حرکت هست، این دور نیست که سکون داشته باشه. چی رسه به سنگ؟ این خاطر دیگه خلاص الان این روزا مشخص شده دیگه. اگر سنگ به محیطی، به زمینهی داده بشه برای چندین میلیون سال، پتانسیل و قابلیت تبدیل شدن به یک الماس رو داره. الماس اینطوری نبوده که مثلا از روز اول الماس بوده، نه، بر اثر تغییراتی که در دل اون بستر زمین داشته، یه تغییرات و تبدلاتی و حرکتهایی انجام شده به اون مرحله رسیده. پس بنابراین همه تعرض و همه در حال سیر و حرکت و تبدل و خلاصه معراج و سیر کرده هستیم، همه ماها. حالا این تعرجو علامه طباطبایی یه جمله بسیار زیبایی داره، من نمیخوام خلاصی از این جمله هم رد بشم. تعرجو به دو جا بستگی داره، یکی به درجات، یکی به درکات. درکات جمع درک هست، درجات جمع درجه هست. درجات سیر صعودی رو میگن، درکات سیر نزولی رو میگن. آغاز زندگی ما صفره، صفره. از این صفر اگر ما به طرف درجات عروج بکنیم، میرسیم به معراج و درجات. اگر برعکس حرکت بکنیم، به جای درکات میشه درجات، میشه درکات. یا همون که میگن به درک که میگن، یعنی چی؟ اون درجه پایینش رو میگن، یعنی اون صفر رو تصور بکنید. از اونجا در خاطر در قرآن جاهای متعددی داره میفرماید که و هم اسفل سافلین، یا درجه اونها مثلا به اون مقام اونها به مقامی رسیده که از چهار پایان و از حیوانات هم بدتره. کل انعام بل هم اضل و ادرک، یعنی خلاصه از اون هم پایینتر و پستره. خب این مرحله رو خلاصه نشان میده. پس بنابراین تعرجو، این تعرجو اینجا یک جمعی هست برای درکات و درجات. درکات افرادی میگیرن که بر روی هوا و هوس و اینها الان صحبت میکنیم انشاءالله به اونجا برسی. درجات برای کسایی که مسیر درست و راه درست رو میگیرن، میپاینن، میرن به این مرحله میرن. خب اینه. بعد بفرمد که تا روزی که الى یومن، تا روزی که چی هست اون روزی؟ کان مقداره 50,000 سنه، مساوی 50,000 سال. این 50,000 سال چی هست؟ این بماند بعدا انشاءالله به موقعش به شما تشریح خواهم کرد. بنابراین رسول الله می فرمید خب پس اگر هدفت ای رسول این باشه، آغازش بی نهایت، انجامش بی نهایت، این زندگی چند سباهی و چند روزی که از بدو تولد تا مردن اگر حسابش بکنید، هر چند هم شما بیایید با تمام قرص هایی که امروز میسازن، با تمام این قرص بهداشتی هایی که امروز داشته باشه، به چند صد سال هم نخواهد رسید، اونم معجزه میشه. دیشب یکی از دوستان تشریف آوردن، گفتن که من صدومین سال تولد من بود. گفت الحمدلله، خدا انشاءالله اضافه بکنه به عمرتون. حالا باز اگر شما تصور کنید 200 سال بشه دیگه، بعد از 200 سال دیگه گمان نکنم کسی آرزوی زندگی داشته باشه. حالا کلا من نمیخوام خلاصه بگم از طرف شما چی، من خودم میگم، ولی شما انشاءالله 200,000 سال زنده خواهید بود تو این دنیا، بس این دنیا. خب این وقتی مقایسه بشه به حیات جاوید، اونجاست که رسول الله میگه اون حیات جاوید اگر بخواهید ملاک و اگر بخواهید بدانید چی هست، اونجا فقط یک روز اونجا مساوی هست با 50,000 سال اینجا. بنابراین چیه؟ صبر جمیلا، صبر، صبر کن، عجل نکن. ملائمات خواهد آمد، مشکلات خواهد آمد، مگر امام حسین ندید تمام مشکلات. نتیجه صبر امام حسین چی شد؟ باز این که شورش از در خلق عالم چیه؟ نگاه بکنید، همه در عشق حسین میخوان مجذوب بشن، غرق در وجود حسین بشن، آرزو و تمنا رو دارن، مگر کی کمیه؟ صبر، صبر جمیلا، صبر قشنگ. حالا هر کدوم این جملات خلاصه من توضیح خواهم داد. انهم یرونه بعیدا، اینها خیلی دور خواهم دید، و نراه قریبا، ما این رو خیلی نزدیک میبینیم. خب این کم آیاتی بود که خدمت شما اطلاعات کردم، عرض کردم. حالا بیایم به اصل موضوع، بر محمد و علی محمد صلوات. بنابراین عزیزان دوستان، حادثه کربلا مقدمش حادثه غدیر بود. حادثه غدیر هم یه سری علتهایی بود که امروز انشاءالله بعضی از علت رو برای شما تشریح خواهم کرد، برسیم انشاءالله به مطالب بعدی. و خود حادثه کربلا هم آغازگر مسائلی بود که منجر شد به زمان غیبت. و زمان غیبت حادثه‌ای بود که من و شما و تمام بشریت به اون بلا گرفتار شدیم. اگر چه شوخی هست که ما مفتخر بشیم به این که امامی داریم، آقای بالا سر ما باشه، یتیم نیستیم، ولی از اون آقا، از اون امام، از اون قائد، از اون رهبر اطلاعی نرسته باشیم. مگر کمی حادثه بیشتر از این میتواند نیست کسی تصور بکنه. عزیزم فقط برای شما یه حدیثی رو بگم تا اینکه شما ذهنتون باز بشه. وقتی از امام هشتم پرسیدن، گفتن که مگر غیبت که چیزی که شما از اون لحظه بیناک و ترس دارید؟ امام هشتم میفرماید غیبت حادثه‌ای هست که خداوند متعال بدتر از کربلا، بدتر از حادثه کربلا برای انسان ها معین کرده. خودم چگونه میتونه بدتر از حادثه کربلا باشه؟ خب در کربلا در یک روز شهید شدن، تمام اون چی که میتوانست امام حسین نسبت به قربانی برای خدا انجام بده داشت. امام سجاد دید، اما یک روز بودی که، ولی داغش تا الان مانده. ولی هر لحظه ای که انسان تصور امام رو بکنه، انگار شهادت خود و امام رو دیده. هر لحظه، لحظه لحظه ها، یعنی نفسی که انسان میکشه، یعنی این کاری که من مردم، یعنی امام مرد، یعنی تمام امت یتیم شد، ولی با این حال نه امام هست، بالا سر ما هست. ولی این چه یعنی حادثه عجیبی هست که با اینکه امام باشه و نباشه، در زمان حضور امام باشیم و نباشیم، مثل اینکه پدری باشه بالا سر فرزندان، مفقود الاثر باشه، خدا نکنه کسی به این بلا مبتلا بشه. عزیزان، کسایی که در مثلا خود ایران تو گنگ یا تو لبنان، تو فلسطین، تو کشمیر، تو عراق، واقعه هایی که بعد میکنن 5 سال، 7 سال، 10 سال، 2 سال، 1 سال، کمتر بیشتر مفقود الاثر داشتن، نمیدونستن زنده هست یا مرده، نمیدونستن کجاست، هیچ اطلاعی از اون عزیز نداشتن. برید از دل اونها بپرسید، دل اونها مجروح تر از افرادی هست که عزیزان رو از دستان شهید شده، مشخص شد که بله ما شهید دادیم، گریه کردن، خلاص تمام شد. ولی عزیزانی که مفقود الاثر داشتن یه دارن، خدا نکنه هی هر لحظه میخوان چشمها به جمال اون آقا منور بشه ولی نیست، هی شب و روز گریه بکنن، گریه بکنن، گریه بکنن. خیلی سخته، خیلی سخته. بنابراین 3 تا حادثه‌ای که عرض کردم حادثه هایی هست که یکی پس از دیگری سخت تره. حادثه غدیر سخت بود، در عین حال عید بود برای تمام، از آن جهت که رسول الله نمیخواست آغازگر حادثه غدیر بشه، به خاطر این مسائل غدیر شد. واقع کربلا بدتر از غدیر، ولی خود حادثه کربلا دیگه سکوی شد برای رسیدن به معراج و مقامات. و حادثه غیبت امام سختر و سنگینتر و نمیخواست مشکل تر از عاشورا شد. ما در زمان غیبت امام هستیم. خب این مطلب اول رو داشته باشید. حالا بیاییم، حالا که اینطوری شد، چه عواملی یا عاملی موجب شد که حادثه غدیر بیاد؟ این همون عامل موجب حادثه کربلاش، این همون عامل موجب حادثه غیبت امام هست، هیچ فرقی نداره. فقط حادثه رواد داریم. میگم اولین عاملی که شاید من به همین عامل اول اکتفا بکنم، اولین عاملی که موجب شد انسان ها به اون گرفتار بشن، عامل جاه طلبی و عامل خلاصه دنیا نگری بود. امام علی یه جمله بسیار زیبا داره در عین حال دلخراش. وقتی که به امام علی اطلاع میدن، میگن افرادی که خیلی به شما نزدیک بودن، اراده داشتن شب و روز با شما بودن و شمشیرهای اونها آماده بود، چنین بود، چنان بود، در جنگ جمل با شما بودن، در جنگ صفین با شما بودن، ولی الان در جنگ نهروان یا در جنگ خلاصه اون بدترین جنگی که بود جنگ نهروان با شما نیستن، بر علیه شما هستن، چه شده؟ امام گریستن، فرمودن جمله فرمودن، گفتن که انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع. این جمله هست عزیزان، این یک زنگ خطری هست به تک تک ماها. فکر نکنید این ربط به تاریخ داره، نه، چیزی هست که زنده هست امروزه. اگر این موضوع نبود، ما امام در میان ما بود، اگر همه بیدار شده بودن، ما به این خلاصه بلای غیبت هنوز مبتلا نبودیم. ما که می فرمه انما بدء وقوع الفتن، به تحقیق بدانید همانا شروع و ابتدا و آغاز تمام فتنه ها احواء، یعنی خلاصه چی میگن فیروی، از خواهشاتی هست که تو تبعو انسان میره پیروی میکنه. حالا این چی هست؟ ببینید وقتی میگیم جاه طلبی یا پیروی از اغراض نفسانی، اینجا میتونه عاملش اقتصاد باشه، آباد کردن دنیای خودش باشه. خوبه، خیلی از افراد دیدیم ما تا یک جا هستیم هستن دیگه، وقتی اونجا رسید دیگه شونه خالی میکنن، متاسفانه به قول معروف بزن که میگن خلاصه جونه که به آسانی راحتی دار، خیلی سخته. یکیش دیگه مسئله پول بشه، اقتصاد بشه، به خاطر رسیدن به خلاصه اموال دنیا انسانیت به هر حیلی مبتلا میشه، در عین حال نمازش ترک نمیشه، روزش ممکن ترق نشه، حجش ترق نشه، گریه های شب جمعش ترق نشه، گریه های برای امام حسین ترق نشه، ولی وقتی به مسئله اقتصاد رسید، وقتی مسئله پول رسید، نمیگم شما ها یه ادعی، خب خلاصه سخت جان کندن از اون مرحله. مگر ما اون قصه عبید الله ابن عباس رو نقل نکردم سال برشته خشنگ همه تون مطلع هستید. آمد عبید الله حافظ قرآن، قاری قرآن، مؤمن بالله، همه چیز، اما خود رو به خاطر پول فروخت، نه خود رو، کل لشکر رو، نه لشکر رو، امام حسن رو فروخت به معاویه. بعدم به آخر عمر میگریست، گریه میکرد، زجه میکشید، میگفت های های چه شد این قدر. خلاصه این یه انسان نمیدونم خلاصه تاجی میتراشه، نمیدونم باید خلاصه باید اقتصاد ما قوی بشه، چنین بشه، چنان بشه. خلاصه بین شما این مسائل رو که خودتون از بنده بیشتر واقف هستید، مثل اون علت باشه برای رسیدن به اموال دنیا، اقتصاد. نه به طور کل انسان دنیا گراست دیگه، اصلا آخرت رو نمیدیمه. باز خلاصه چند روز پیش یا چند ماه پیش، خب معمولا تو نماز جمعه وقتی اسم امام دوازدهم گفته بشه خب بلند میشن. من متاسفانه به صورت یک جوک در آمده میگم، ولی در واقع یک دل آزاری هست، دل خراشی هست که ما هنوز اونجا مبتلا شدیم. حالا کلان یکی از بندگان خدا، یکی از بچه ها آمده بود، خلاصه نقل میکرد، بار اول آمده بود، خلاصه همین که اسم امام دوازدهم گفتن همه بلند شدن. او طرف خلاصه گفت که چرا همه بلند شدن؟ تو بابا اسم امام خود، چرا اسم دیگران رو که دیگر امام ها گفته شد بلند نشدید؟ گفت اونها شهید شدن، فقط یک امام زنده هست. گفت یعنی زنده هست؟ بابا ولش کن تو. فکر من خدا خلاص اصلا یعنی دیدش و خلاصه اینها فقط دنیا گراست، اصلا باور به این مرحله نداره. اونایی که نوازش میخونی روزش میخونی ولی باور نداره که اینا میگن دنیا گرا. افرادی که دنیا گرا میشن یکی از مسائلی هست که فقط میخوان دنیا رو آباد بکنن. این مشکل داره دیگه، دنیا گرا هستن اینا دیگه. خلاص دنیا رو از بدل تولد تا مردن میدنن، همه تمام چیزها رو بر اساس همون میسنجن. این مشکل دوم هست. ممکنی باشه نه اگر خود تعصبات قومی، تعصبات شخصی، انتقام گیری مسائل هست. اگر خود دیدی که انسان خلاصه به مرحله اخلاص خوبی میرسه، نماز شب رو میخونه، گریه میکنه، زاری میکنه، سکی میکنه، چی میکنه، ولی وقتی تعصب بیاد دیگه حاضر نیست مثلا همسری خود رو یا فردی از افراد خانواده خود رو به دیگری ترکیب بده، امکان نداره. چون بیه بکشید هم نمیکنه. خیلی از جنگ هایی که پیش میاد به خاطر همون تعصبات قومی و قبیله ای هست دیگه. من خلاصه نیمه ایرانی هستم، افغانی هستم، من هندی هستم، اون پارتی هستم، نیمه خلاصه این هست، اونا از اونجا گرفته به نیمه خلاصه جنگ های قبیله میشه، قبیله من اینه، قبیله اون اینه اینا. خب خلاصه اون زمان یه جوری بود، این زمان یه جوری هست. خلاصه همش این دیگه خلاصه برمیگرده. ممکنه انسان خیلی خوبی هم باشه، ولی تعصبات قومی و شخصی و قبیله ای دامنگیر انسان بشه، نفسره دل کندن از اون نشه. خب این ممکنه علتش باشه، ممکنه علتش نه به خاطر این نباشه، به خاطر حب مقام باشه. انسان میتونه تعصبات قومی نداره، میتونه مثلا همه رو کنار بزنه، پول هم نمیخواد، برای پول هم خلاصه میگه من اصلا برای من دنیا ارزش نداره، دنیا هم خیلی قوی ببینه، ولی مقام عجیب انسان رو میگیره آنچنان که از اون بالاترین مرحله که میشه میفته میزنه به پایین، حاضر میشه دروغ بگه، کلت بزنه، هر کاری بکنه، ولی در عین حال نماز شبش قطع نشه. متاسفانه من این علتی که بارها عرض میکنم، تکرار میکنم نماز شب، به خاطر اینکه این مسائل، مسائل چه غدیر، چه مسئله حادثه کربلا، چه مسئله غیبت امام، مستقیم رفت به من و شما داره، به کفار نداره ها. کسایی که اصلا اعتقاد به نماز ندارن اونا نداره، اونا که احتیاج به غدیر و کربلا نداشتن اونا بر اونا مربوط نیست. اونی که هست به من و شماست. پس بنابراین بیاییم ما اگر بخواهیم زمین ساز ظهور امام باشیم خود رو آماده بکنیم. خب مثل این مسئله به خاطر حب مقام باشه، مقام انسان رو نتونه بگذاره اونجا برسه، یا مثل شهوت باشه، ارضای شخصی برای چند روزه. بعد انسان همه اصول رو میذاره کنار، وقتی جنون شهوت در وجود او تبلور کرد دیگه همه چیز میشه هیچ. شیطان هم میاد اونجا بزنگاه میگیره، آنچنان میکوبدش که نه ایمان داره نه. ولی در این حال دیگه خلاص ممکنه گریه بکنه، ممکنه همه کار بکنه. خب بنابراین اولین عاملی که میتواند انسان رو از خلاصه اون موجب حادثه غدیر و کربلا و عاشورا و همچنین غیبت امام شده این مسئله هست که انسان جاه طلبی رو بذاره کنار، چه به خاطر اقتصادش، چه به خاطر نمی‌خواسته شهوتش، چه به خاطر مقام طلبی، تعصب یا هر علتی که بیروش بشه. چه میتونه عزیزان وقتی انسان یک کمی نگرش آخرت داشته باشه، وسیع داشته باشه، دنیا که خود بسره. همین که ارز کردم فصبر صبرن جمیلا، کارا کن دنیا، دنیا زود گذره هست. وقتی که ایمان حسن میخواست بره میخواست عجیبه. من یک چون این شب شب مسلم بن عقیل هم هست، یک مورد من به موردی هم اشاره بکنم دیگه من زحمت شما رو تمام کنم. به صلوات دیگه هم خط بفرمایید. چون این شب میخواییم یه در مسلم بن عقیل و تفقان مسلم بریم، یک چند جمله رو هم خلاصه اشاره بکنم به خطبه حضرت مسلم بن عقیل. مسلم بن عقیل هم دقیقا به همین نکته اشاره می فرماید. چگونه شد مسلم فرزند عقیل؟ عقیل هم اون ابرمردی که در تاریخ نمونه دیگری نبود. با این حال ما در نهج البلاغه مطالبی داریم که حضرت عقیل رب در معاویه خانه و معاویه خلاصه اونجا میخواست استمداد و طلب کمک بکنیم. ولی عقیل باهوش وقتی دید معاویه فقط به دنیا چسبیده دیگه عقیل حاضر ناشد دنیا رو آخرت رو به خاطر دنیا بفروشه، آمد لگد زد و برگشت. تمام فرزندان عقیل در راه خدا شهید شدند. خانواده عقیل خانواده‌ای بوده چه فداکاری ها و جانساری هایی که تقدیم داشتند در راه امام حسن و اسلام. نمونش مسلمه، یکی از فرزندان عقیل مسلمه، مسلم عقیل. وقتی امام حسن نامه هایی رو دید، هزاران 36,000 نامه رو ابن اثیر نقل کرده، یعنی کتاب اهل سنت تاریخ ابن اثیر نوشته 36,000 نامه به امام حسین از کوفه و بصره آمد. همه مردم گفتن ای پسر رسول خدا، ای فرزند رسول خدا، بیا ما منتظر فرمان تو هستیم، فقط امر بفرما چیکار بکنیم. امام حسین هم آمد اولین کسی رو دید برای این مقام، مسلم رو طلبید. الله اکبر. این جمله‌ای که عرض بکنم عزیزان تعرف نیست، از روی احساسات و عطوفت نیست. وقتی امام حسین به عقیل خطاب برادر بکنن، خطاب فقیه بکنن، خطاب کسی که باطلاً الالله، کسی که در راه خدا قدم برمیداره، این چیز کمیلی است. وقتی عقیل رو صدا میکنن امام فرماید برادر من، کسی که فقط در راه خدا قدم برمیداری میخوام تو رو به این مسئولیت سنگین بفرستم. عقیل لرزید، گفت اماما در جمع ما مسلم لرزید، مسلم عقیل مسلم لرزید. مسلم گفت که اماما در جمع ما افرادی مثل این خلاصه جعفر هست، جعفر طیار یا عبدالله بن جعفر فرزند شوهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها، یا محمد حنف حنفیه، یا افراد دیگری هستند. امام فرمودن گفتن که علتی که تو را انتخاب کردم به خاطر اینکه تو در جهت خدا قدم برمیداری، قدمهات اگر تمام دنیا پشت کردن تو پشت نخواهی کرد. خدا کنه که انشاءالله امشب امام زمان به ما امامی بدن، بگن بازلن سینا، کسی که فقط و فقط در جهت خدا قدم برمیداری، یه اگر بدن دیگه دنیا و آخرت ما شاخت انشاءالله. خب حضرت عقیل مسلم بن عقیل هم گرفتن نامه امام رو، رفتن به کوفه. وقتی رفتن کوفه اولین کسی که برخورد کردن قاضی شریح ملعون بود، کسی که به خاطر همین جاه طلبی ها امام رو فروخت، فتوای قتل امام حسین رو داشت. کسی که روحان به قول معروف روحانی شهر بود، قاضی شهر بود، ریش سفید بود، تمام خصوصیات خوبان رو داشت. در تاریخ نوشتن که نماز شبش ترک نمیشد، فردی بود خیلی خلاصه به اصطلاح آقا بود، ولی از اون آقا از اون آقا است که دیگه خلاصه آمد دنیا به خاطر دنیا آمد آخرت و امام و دین و اسلام رو فروخت. حالا کلی حال این آمد خلاصه وقتی خانه شرای بن قاضی رفتن، قاضی شرای رفتن، خلاصه این شرای آمد رو گفت که مسلم من با تو هستم تا جایی که مردم با تو باشن. دیگه همینجا بوی خیانت رو حضرت مسلم نقیل کشید، استشمام کرد، نامید شد، پشت کرد، یعنی خلاصه گفت که دیگه این با ما نیست، برای اینکه همه میگن برو پیش این دیگه با ما نیست. رفت نمبر خطبه خواند، اون خطبه حضرت مسلم نقیل تشریح داد علت آمدنشون، همه مردم آمدن بیعت کردن. بعد از اینکه بیعت کردن این خلاصه امام به امام حسین نامه نویست. بعد اینکه نامه نویست اوضاع خیلی خوب پیش میرفت، تا جایی که از اطراف و اکناف مردم میامدن با مسلم بن عقیل بیعت میکردن، از بصره، از تمام اطراف و اکناف، تا اینکه عبید الله بن زیاد اون ملعون از طرف یزید حکمی گرفت وارد کوفه شد. وارد کوفه که شد اولین کاری که کرد همین جاه طلبی مردم رو دید خیلی جای خوبی هست، اینها عشق زیادی به جاه طلبی خودشون دارن، این رو گرفت، این زمین رو و شروع کرد. یکی رو به خاطر پول، یکی رو به خاطر ریاست. شعرهای همه خوب میدونی که چیزه اون عمر سعد که دوست امام حسین بود، صحابی امام علی بود، در تمام جنگ ها هم با امام علی بود، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ درآباد، عجیبه، یعنی انسان گریست و دید به خود ما. خلاصه که گفتم به قول آقای عطلا بهجت، گفتن خب ما الحمدلله شیعه هستیم، چنین هستیم، چنان هستیم، از تمام امتحانات پیروز به در آمدیم. از آقای بهجت فرمودن که خدا رو شکر کنید و از خدا استغاثه بکنید که شما رو در امتحان بزرگتری قرار نده. نمیدیم در امتحان بزرگتری که خواهیم بود، چگونه این خلاصه سر بالا خواهیم که نمیدیم. خب این مسئله بود. این آمد خلاصه یکی رو به خاطر این، یکی رو به خاطر اون پول و شهوت و مقام و خلاصه همه چیز رو اینکه عرض کردم، این آمد یکی دیگه رو خرید. وقتی خرید این قبیله های بزرگی دیگه همه مردم پشت کردن، تا جایی که احادیث روایت هم داره، شما در فیلم های دیدید که 18,000 نفر در نماز مغرب شرکت کردن. در نماز عشا که شد به جز چند نفر نبودن. وقتی حضرت مسلم بن عقیل میخواست از مسجد بره بیرون، هیچ کس نبود. اینجا بود که در یکی از میدانها بازار بالای دموکراسی سنگی رفت خطبه رو خواند. در اون خطبه اشاره داره انه اعظم لذة من لذات الحياة الدنيا واكبر زينة من زينتها. مردم بدانید اون حیله ها و اون کارهایی که عبید الله بن زیاد برای شما گسترانده، اون تله هایی که برای شما دیده، اینها از چیزهایی هست که بالاترین لذت های دنیای شما رو تامین میکنه. شکی نیست. شما بخاطر که با ما باشید به جز خون ریختن یا شهید شدن، کشته شدن، به جز گشنگی، به جز تشنگی از این دنیا چیزی آید شما نخواهد بود. درسته اونی که برای شما دعوت کرده طلبیده اونا دنیا شما رو آباد خواهد کرد. ولی بدانید حیات اخروی و حیات جاوید پیش روی شماست. اونجاست که شما میلرزید، اونجاست که دامنگیر شما خواهد بود. بترسید، فتق الله، بترسید از اون حیات جاوید، حیات ابدی. شما فکر کردید همین دنیا و همین راست تمام شد؟ نه، حیفه هیچ کسی گوش ندارد تا جایی که مسلم به دوتا بچه هاش ابراهیم و محمد طبق حدیثی ببیره تو خیابانهای کوفه. باز اولی دری که میزنه شیخ عباس قمی داره، در حاجی شرای هست. حاجی شرای وقتی میبینه درو میبنده، میگه قاضی شرای درو باز کن، من نمیدم خودم رو در خانه تو جا بدم، فقط آمدم امانتی رو به تو بسپارم. امانت چیه؟ گفت این دوتا بچه هستن، میخوام به تو بدم به خاطر اینکه نامه‌ای که من نوشتم، من میدونم امام حسین در راست اینجا خواهد آمد، وقتی اینجا بیاد این امانت رو تحویل امام حسین بده. دومین امانت اینه که یه نامه میخوام به تو بدم، این نامه به امام حسین برسان، بهش بگو اگر حرکت نکرده هیت این کوفه جای حسین نیست، کوفه جایی نیست که امام حسین بیاد اینجا جا بگیره. این دوتا امانت هست. قاضی امانت اولی رو که دوتا بچه ها بود گرفت، اون امانت دیگری رو بچه بماند. همین امانتی هم که بود چند روز بعد خیانت کرد، ول کرد در شد دل تاریک شب. بی بچه ها چی شدن چی نشدن من دیدم نمیخوام خودشون وارد داستان بشم. این مسلم تنها در خیابان ها میگرده. ببین ایمان که فرمودن انک باذل فینا و فی سبیل الله، تو پشت ما و خدا را خواهی کرد. گرچه کل دنیا پشت بکنن تو خواهی استاد. همه تیم شد محرم عقیل اون کوه عظیم با استاد در مقابل تمام فتنه ها. هی شب میره غریب میگرده، بسرش بکنید در کوفه، خودتون رو ببرید کوفه. ای کاش من اون شب بودم و میزبانه مسلم بن عقیل بودن. اونجا بود که هی درها میزد همه درها بسته میشد. عقیل، مسلم بن عقیل فرزند عقیله، مسلم صفیر امام حسین، تمام نعمات و رحمت رو چشمه مردمی درها رو میبندن. ای دنیا جه طلبی اون اغراض شخصی نمیگذارن. هی بستن، هی عقیل میره دری میزنه تا جایی که یه خانمی بزرگواری در باز میکنه. اون مناجاتی که در دل شب عقیل میکنه دل هر کسی مهم میشه. وقتی به دل شب عقیل میرسه به سجده، خدای خود این گونه مناجات میکنه: الهی سجدت لک تعبدا، خدایا دارم به تو با عبادت و با تمام خصوص سجده میکنم آمده به در تو. خدا منو ببخش، حسین من تو راهم. الله اکبر نگذاشتم. شیخ عباس قمی یه جمله عجیبی داره، میگه وقتی حضرت مسلم بن عقیل رو کشتن، خبر کشته شدن مسلم رو وقتی به امام حسین دادم، امام حسین هم نگاه کردن دیدن دختر مسلم بن عقیل هست، صدا کردن گفتن فاطمه بیا. وقتی فاطمه آمد در زانوهای خود نشاندن، گریستن، دست شفقت به سر فاطمه گذاشتن. فاطمه دختر چند ساله مسلم ترسید، گفت امو جان تو این گونه به من شفقت میکنی که به ایتام و یتیم ها میکنن. امام فرمودن گفت از این به بعد منو پدر صدا بکن. تو یتیم شدید، گریز، همه بچه ها آمدن گریه کردن. شیخ عباس تو میگه حضرت سکینه یا رقیه این منظر رو دیده بود و میدانیست کسی یتیم بشه پدر از دست بده این گونه شفقت خواهد کرد. الله اکبر. چه شد بعد از عصر عاشور وقتی سکینه در دلش اون داغ پدری رو دید؟ کسی نبود بیاد عطوفت بکنه، دست شفقت رو بزنه. به جای دست شفقت سیلی دشمن بود. سلام علیک یا رسول الله.
بیا حال مرا در کوچه ها، امشب تماشا کن حسین جان، برای کوفیان جایی مهیا کن. چو شمعی در ره عشقت سرا خود را حسین جان، بیا پروانه، بیا پروانه سربازیم ایشا امضا کن حسین جانم. نمی گویم میا کوفه ولی سربسته می گویم، اگر آهم را آری اکبرت را آقا جان، فکر لیلا کن. بعد از اون که مسلمو به هر شکلی دستگیر کردن، همونهایی که روز اول آقا رو احترام می کردن، حالا از بالای بام سنگ می زنن، آتش می ریختن. وقتی مسلم ابن عقیل دستگیر شد، بعد از آن که مبارزه جانانه ای با قوم کرد، صورتش خونالود بود، دستهاش رو بستن و بردن مسلم رو بالای دارالاماره. همه مردم اجتماع کردن، دیدن آقا داره گریه میکنه. گفتن تو که میگفتی از مرگ نمیترسم، تو بوتس با این همه شجاعت چرا گریه میکنی؟ فرمود من گریه برای خود نمیکنم، گریه برای اون آقایی که دست زن و بچهش رو گرفته داره به سوی شما میاد. من دارم برای غریبی حسین گریه میکنم. انشالله بریم کوفه کنار قبر با صفای مسلم ابن عقیل، آنجا ناله بزنیم و همون آقایی که وقتی بردنش بالای دارالاماره تمام مردم پشت دارالاماره ایستادن، یکی میگه مسلم و آزاد میکنن، یکی میگه نه مسلم و شهید میکنن. صدا زد آلان که میخواین منو بکشید بکشید، اما بگذارید از همین بالای باب یک سلام به حسین فاطمه کنم. قربان آن سلام آخرش با همه وجود از همون بالای بام مقابل قبله ایستاد، صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، حسین جان کوفه میا کوفیان وفا ندارن. تمام مردم منتظر پشت در دارالامارن، یه وقت دیدن یک بدن بی سر از بالای دارالاماره روی زمین افتاد. حسین جان حسین جان، مسلم و روز قبل عید قربان به شهادت رساندن، شاید زبان حالشو در این قالب چند خط شاعر مذب به بیان آورده باشه. صدا زد حسین جان در حریم کعبه می گردی تو ای سیمرغ، آقا جان داری کعبه رو به قصد کربلا تک می کنی. در حریم کعبه می گردی تو ای سیمرغ، عبد سرگردان خود را هم دعا کن یا حسین. گفت عید قربان است فردا بود، منم قربانیم چون ندارم صبر، امروزم فدا کن یا حسین، چون که دور افتادم ای زائر بیت الحرام، بام قصر کوفه را کوه منا کن یا حسین. بدن به همین اکتفا نکردن، بدن مسلمو در شهر کشاندن، خسته و دل غمینم غریب و بیمعینم، در زیر چنگ دشمن به زیر تیغ کینم. حسین میا به کوفه، حسین میا به کوفه، با لب پاره و خون با کام خوش و عجب، این اشهد من شده کوفه میا حسین جان، کوفه میا حسین بودم غریب و تنها تو خلوت کوچه ها، به روی من بسته شد در امه خانه، زخم زبان در دل فکار و تنگم زدن ز باما، ندیدی چطوری سنگم زدن. حسین میا به کوفه، حسین میا به کوفه، اما حسین جان وقتی که ریختن سرم تمام اون نامرد ها، هرچه زدن بین خون گفتم فقط یا زهرا، منو با دست بسته با تن پاره پاره روی زمین کشوندن سوی دارالاماره. اما حسین جان ز غم به تاب و تبم رسید جان بر لبم، گریم اگر به فکر اسیری زینبم.
چند وقت اسم عرض کردم این مسلمیه رو در شاه عبدالعظیم مثل روز عاشورا دارم، ما به عشق مسلم و اول سفیر آقا عبدالله چند دقیقه رو زمانم تنگه، ایشالله الان هر ساعت پردام شدن برسش عشقی، ما اون همون اشعاری که قدیمی ها گفتن و ما باش یه اون بودیم، ایشالله خدا من توفیق بده. همین شعاری که هستش حسین حسین جان و بسرد، حالا هر چقدر همراهی کنیم.
مسلمم من سفیر شه کرب و بلایم، مسلمم من سفیر شه کرب و بلایم، من فرستاده خامس آل ابایم، آل ابایم، بهر دفاع از حریم قرآن در کوفه گشته عمرم به پایان، همه بهر دفاع حریم قرآن در کوفه گشته عمرم به پایان. حسین حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین پسر فاطمه، من به لب رسید جانم، رسید جانم، رسید جانم، از غریبی نگه من به تو امی همانم، امی همانم، بهر دفاع حریم قرآن در کوفه گشته عمرم به پایان. حسین حسین جان، حسین 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 حسین، ای حسین جان میا کوفه من کل زاره، ای حسین جان میا کوف بند کن لزاره، شد پسر ام تو بر سر دارالاماره، دارالاماره بهر دفاع حریم قرآن، در کوفه گشنه عمرم به پایان. حسین حسین جان، حسین حسین من مسلمم، من مسلمم در راه دین سر می دهم، جان از برای باریه، جان از برای یاریه، تین پیم بر می دهم. بازار کوفه آمده، بازار کوفه آمده، بازار عشق و خون من، خون می چکن، خون می چکن از چهره گلگون من، قربانی جانان شده ایمان من، قانون من، سربازی خود را نشان در زیر خنجر می دهم. نام حسین تشنه رب ذکر لب اشان من، عشق عزیز فاطمه در خون و در سریان من، این چهره خونین من، این دیده گریان من، با چشمه جان جان و سر در راه دل بر می دهم، با چشمه گریان جان و سر در راه دل بر می دهم. دشمن کنار مقتل و قاتل به بالای سرم، چشمی به تیغ قاتل و در مکه چشم دیگرم، تا بر حسین فاطمه افتد نگاه آخرم، در موج خون او را سلا از زخم پیکر می دهم. حسین 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 مولا حسین آقا حسین شهید کربلا حسین مظلوم حسین اجان حسین. اللهم كن ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها سبيلا.
اللهم إنا نشكر نعوذ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انزل علينا بركاتك ورحمتك وغفرانك رضوانك، اللهم تقبل منا انك السميع العليم، اللهم غير صور حالنا بحسن حالك، اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من اعوانه وانصاره. صلى الله عليك يا رسول الله، صلی اللہ علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ علیک یا امین اللہ، صلی اللہ علیک یا امیر المؤمنین، صلی اللہ علیک یا فاطمۃ الزہرا، صلی اللہ علیک یا حسن ابن علی، صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ، وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار لا جعله الله اخر لحد من رجالتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء الفقراء، السلطان ابن الحسن علي بن مصر ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفه الرحمن، السلام عليك يا شريك القران، السلام عليك ابن الايمان والاسلام الامان الامان من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل اللهم خليك ظهورك واجعلنا من اعوانك وانصارك ورحمه الله وبركاته. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات بالاخص مرهمين الجن، الفاتحه مع الصلوات.
خواهران برادران، یک سری اعلامیه ها و اطلاعیه این جلسه تهیه شده که برادران یا خواهرانی که مغازه هایی رو میشناسن که میتونن این اعلامیه ها رو اونجا بذارن، افراد به هر حال ببینن، تشریف بیارن، از این جمع، از این مجالس استفاده کنن، این اعلامیه اینجا هستش. من میتونم به شما بدم که انشالله در پخش کردنش واقعا سهیم بشیم. بعد در ضمن شبها برای برنامه هایی که اینجا هست به یک سری داوطلب احتیاج داریم که در آوردن شیرینی یا خرما یا به هر حال چیزهایی که اینجا هستش کمک بکنن. اگر داوطلبانی هستن که مایلن در این امر خیر بانی بشن، تشریف بیارن، من اسمشون رو بنویسم، انشالله تا آخر ماه صفر به هر حال بتونیم در این مسئله هم با هم شریک تشریک مسایی بکنیم. خیلی مشکرم.